خب تصور کنید یه بازی 25 ساله بازسازی میشه و میاد تو بازار. و بعد به محض انتشارش نصف کامپیوترهای خفن امروزی زیر بار پردازشش کم میارن و به نفس نفس میفتن.
واقعا به نفس نفس میفتن. آره.
دقیقاً. بعد از اون طرف منتقدای حرفه‌ای بازی‌های ویدیویی کاملا گیج میشن و نمره‌های متوسطی بهش میدن. اما در کمال تعجب
گیمرها دیوانه وار عاشقش میشن.
آره، یعنی بازی تو همون هفته اول انتشارش تو پنجم ژوئن 2026 نیم میلیون نسخه میفروشه و همه ازش به عنوان یه شاهکار یاد میکنن
که آمار خیره کننده ایه
100%. امروز قرار تو این بررسی عمیق با کنار هم گذاشتن منابعی مثل بنچمارک های سخت افزاری، بحث های داغ انجمن های اینترنتی و نقد های زد و نقیض بازسازی گوتیک 1 به یه مهمای بزرگ جواب بدیم.
مهمایی که خیلی ها رو درگیر کرده.
دقیقاً. اینکه چطور تقاطع یه طراحی کاملاً کلاسیک با بی‌رحم‌ترین تکنولوژی‌های روز میتونه همزمان درس‌های بزرگی درباره آینده صنعت تکنولوژی و البته گذشته درخشان طراحی بازی‌ها به ما بده.
خب میدونید این تضاد دقیقاً همون چیزیه که این اتفاق رو تو صنعت گیم انقدر مهم کرده.
درسته.
ببین ما با یه ریمستر ساده طرف نیستیم که فقط بافتا رو کمی شفافتر کرده باشه. استودیوی سازنده یعنی الکیمیا اینتراکتیو تصمیم گرفته یکی از سختگیرانه ترین نقش‌آفرینی های تاریخ رو
که فلسفه طراحیش مال سال 2001ه.
آره مال 2001ه ورداره و با موتور گرافیکی آنریل انجین 5.4 از پایه بسازه. این یعنی گره زدن یه ذهنیت طراحی کاملا قدیمی و خشن با مدرن‌ترین ابزار خلق تصویر تو جهان.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه شما به عنوان شنونده بفهمید چرا این بازی اینقدر سر و صدا کرده، اول باید موتور محرک اون رو کالبد شکافی کنیم.
حتما.
راستش وقتی داشتم گزارش‌های فنی منابرمون رو می‌خوندم، مدام با دو تا کلمه برخورد می‌کردم: نانیت و لومن.
آها، ستون‌های اصلی آنریل 5.
آره، می‌دونم که اینا فناوری‌های کلیدی این موتور هستن. ولی بیایید این رو یکم ملموس‌تر کنیم. تو بازی‌های قدیمی وقتی ما به یک کوه تو دوردست نگاه می‌کردیم، سازنده‌ها برای اینکه کامپیوتر منفجر نشه،
یه مدل خیلی بی‌کیفیت و تار از اون کوه رو نشون می‌دادن.
دقیقاً. و هرچی نزدیک‌تر می‌شدیم، جزئیاتش یواش یواش ظاهر می‌شد یا تو ذوق می‌زد. تا جایی که من متوجه شدم نانایت اساساً این مشکل رو برای همیشه حل کرده، درسته؟
کاملاً.
خب چطور همچین چیزی ممکنه؟
مکانیزمش به طرز شگفت‌آورانه‌ای هوشمندانه است. ببین نانایت یه سیستم هندسی مجازیه. به جای اینکه سازنده مجبور باشه نسخه‌های مختلفی از یه صخره با جزئیات کم زیاد بسازه، نانایت اجازه میده میلیون‌ها چند ضلعی وارد محیط بازی بشن.
یعنی بدون افت فریم؟
آره. چون موتور گرافیکی فقط اون بخشایی از جزئیات رو که چشم شما تو اون لحظه میبینه و پیکسلای مانیتورتون توان نمایشش رو دارن پردازش میکنه.
عجب.
نتیجهش این میشه که وقتی شما تو جنگل‌های تاریک گوتیک قدم میزنید، میتونید شیار روی تک تک تنه‌های درخت و لبه تیز سنگریزه‌های روی زمین رو بدون افت کیفیت ناگهانی ببینید.
فوق‌العاده است. و بعد لومن وارد بازی میشه. اگه نانیت مسئول شکل دادن به دنیای بازیه، لومن قراره به اون نور بتابونه.
دقیقاً، لومن بخش نورپردازیه.
اگه بخوام یه تصویرسازی ذهنی بکنم، نورپردازی قدیمی مثل این بود که سازنده یه سری لامپ نامرئی رو تو محیط روشن می‌کرد. اما لومن انگار میلیون‌ها توپ کوچیک درخشان رو تو محیط پرتاب می‌کنی.
و این توپا به دیوارها و سنگ‌ها می‌خورن.
آره، به آب و سنگ برخورد می‌کنن، رنگ اونا رو به خودشون می‌گیرن و دوباره تو فضا پخش می‌شن. یعنی بازتاب واقعی نور در لحظه.
این یه تصویرسازی عالی از سیستم رهگیری پرتو یا همون ریتریسینگه که لومن اون را بهینه‌تر انجام میده.
درسته.
وقتی خورشید تو آسمون بازی حرکت میکنه یا وقتی با یه مشعل وارد یه غار میشید، نور و سایه ها دقیقاً با همون منطق فیزیکی دنیای واقعی رفتار میکنن. اما خب این یه عمای بسیار بزرگ داره.
هزینه سنگینش.
دقیقاً. پردازش این حجم از هندسه توسط نانایت و محاسبه این میلیون ها مسیر نوری توسط لومن، یه هزینه وحشتناک برای سخت افزار شما داره.
آره، اینجاست که قضیه همون شاتل فضایی میشه. انگار موتور یه شاتل فضایی رو گذاشتی روی یه ماشین کلاسیک. ماشین به پرواز در میاد، اما سوختش تو عرض 3 ثانیه تموم میشه.
تشبیه خیلی خوبیه.
تو بنچمارک هایی که بررسی میکردیم یه پیام کاملا واضح وجود داشت. دوران کارت گرافیک های 8 گیگابایتی رسما به پایان رسیده.
اوه، 100%. چیزی که اینجا شگفت انگیزه و البته برای خیلی از بازیکنان یه واقعیت تلخه، اینی که نانیت و لومن به شدت تشنه حافظه ویدیویی یا همون ویرم هستن.
یعنی باید همه اون تکسچرها رو تو رم ذخیره کنن.
آره، تمام اون جزئیات سنگ‌ها و محاسبات نوری باید تو این حافظه باشن تا کارت گرافیک بتونه به سرعت بخونشون. تستا نشون میدن که بازی رو تنظیمات بالا به راحتی تا 12 گیگابایت حافظه گرافیکی رو میبله.
خب، اگه کسی کارت 8 گیگابایتی داشته باشه چی میشه؟
خب ظرفیتش پر میشه و سیستم مجبور میشه بقیه اطلاعات رو بفرسته روی رم اصلی کامپیوتر و میدونی که سرعت ارتباط بین کارت گرافیک و رم اصلی خیلی کمتره
و در نتیجه بازی به شدت کند میشه و فریم ریت سقوط میکنه.
دقیقاً، گوگاتیک یک عملاً اعلام کرد که استاندارد جدید برای بازی‌های تراز اول حداقل 10 و ترجیحاً 12 گیگابایت ویرره.
و وقتی موتور یه شاتل فضایی اینقدر به پردازش گرافیکی فشار میاره، قطعات دیگه هم در امان نیستن. بیایید درباره حافظه های ذخیره سازی صحبت کنیم.
موضوع خیلی مهمیه.
تو گذشته بازی های یه صفحه لودینگ طولانی داشتن، کل اطلاعات یه مرحله رو تو حافظه میریختن و بعد شما بازی میکردید. اما استریم دارایی ها تو آنریل 5 کاملا متفاوته.
اصلا یه دنیای دیگه است.
بازی تو کسری از ثانیه تکه های کوچیکی از محیط رو دقیقاً همون جایی که نگاه میکنید بارگذاری میکنه. مثل یه شلنگ آب پرفشار که مدام در حال پمپاژ دیتاست.
و خب برای این پمپاژ شما به یه لوله خیلی قطور نیاز دارید. وقتی شما تو بازی فست ترافل میکنید،
یعنی توی ثانیه از این سر نقشه میرید اون سر نقشه.
آره، بازی ناگهان 3 تا 5 گیگابایت داده درخواست میکنه. یه حافظه NVMe نسل 4 میتونه 7000 مگابایت بر ثانیه اطلاعات بده و این شلنگ پرفشار رو تغذیه کنه.
ولی اگه کسی بخواد روی یه هارد دیسک مکانیکی قدیمی بازیش کنه چی؟
سیستم زیر این بار خرد میشه. بازی عملاً غیر قابل تجربه میشه و هر چند ثانیه یه بار فریز میکنه تا هارد دیسک بتونه به درخواستا برسه.
خب، حالا کاربردی بهش نگاه کنیم. کسی که سیستمش کم میاره باید چی کار کنه؟ تو راهنماهای بهینه‌سازی منابعمون چند تا راهکار بود. مثلا خاموش کردن امبینت اکلوژن یا کاهش کیفیت گلوبال ایلومینیشن میتونه کمی به کارت گرافیک نفس بده.
درسته، اینا تأثیر دارن.
و البته روشن کردن تکنولوژی‌های ارتقای تصویر مثل DLSS یا FSR عملاً یه الزامه نه یه انتخاب. اما راستش چیزی که من رو کلافه میکنه این مشکل معروف کامپایل شیدر هاست. حس میکنم خیلی ها نمیدونن اصلا چرا بازی ناگهان 1/100 ثانیه گیر میکنه.
خب کامپایل شیدر ها واقعا یکی از بزرگترین دردهای آنریل انجینه. ببین، شیدر ها کدایی هستن که به کارت گرافیک میگن یه متریال چطور باید به نظر برسه. مثلا فلز شمشیر چطور باید زیر نور آفتاب برق بزنه. وقتی شما برای اولین بار تو بازی یه افکت جدید میبینید، پردازنده مرکزی یا همون CPU باید تو همون لحظه این کدها رو برای کارت گرافیک ترجمه کنه. همین فرایند ترجمه در لحظه باعث میشه بازی برای 1 میلی ثانیه مکس کنه.
پس با این حساب آیا سازنده ها تو بهینه سازی تنبل شدن؟ یعنی ما رو مجبور میکنن حافظه های گرون قیمت و پردازنده های قدرتمند بخریم فقط برای اینکه خودشون نمیخوان وقت بیشتری برای بهینه سازی کداشون بذارن؟
راستش این اتهامیه که خیلی راحت مطرح میشه، اما تصویر کاملتر یه چیز دیگه است. بله، سازنده ها میتونستن با پیش کامپاین کردن شیدرها تو منوی اصلی بخشی از مشکل رو حل کنن، کاری که بعضی استودیوها میکنن. اما
چی؟
یه عامل بسیار مهم و پنهان دیگه وجود داره که پردازنده شما رو خفه میکنه و اصلا هم ربطی به گرافیک نداره.
هوش مصنوعی و مسیریابی شخصیت ها؟
دقیقاً همون.
آه، رسیدیم به یکی از عجیب ترین کشفیات این گزارش ها. وقتی داشتم تستای عملکرد بازی رو میخوندم، متوجه یه الگوی خیلی عجیب شدم. بازی تو شبها بین 15% تا 20% روونتر و با فریم ریت بهتری اجرا میشه.
آره، این خیلی نکته جالبیه.
اولش فکر کردم شاید به خاطر رندر نشدن نور خورشید باشه، اما دلیلش کاملا به طراحی دنیای گاتیک برمیگرده. صدها انسان تو این کمپا زندگی میکنن و تو طول روز تک تک این NPC ها روتینای پیچیده ای دارن.
یکی داره آشپزی میکنه، یکی نگهبانی میده، چند نفر دور هم جمع شدن حرف میزنن و عده ای هم دارن میرن معدن کار کنن.
و همه اینا باید پردازش بشه.
آره، محاسبه مسیر حرکت تک تک این شخصیت ها، واکنش اونا به اتفاقات محیط و تصمیم گیری هاشون بار پردازشی عظیمی روی پردازنده مرکزی میذاره. اما شبها چی میشه؟
میخوابن.
دقیقاً، اکثرشون میرن تو رخت خواب و میخوابن و پردازنده یه نفس راحت میکشه.
پس وقتی ما تو طول روز تو بازار شروق کمپ قدیم قدم میزنیم و بازی یهو افت فریم پیدا میکنه، در واقع داریم تاوان زنده بودن و پویایی اون آدما رو میدیم. سیستم داره حساب میکنه فلانی چطور باید از بین جمعیت رد بشه، در حالی که ما فکر میکنیم گرافیک بازی مشکل داره.
دقیقاً همینه. و میدونی این فشارهای سخت افزاری و اصرار سازنده ها روی این سطح از شبیه سازی ما رو به شکاف تاریخی تو نقدها میرسونه.
آره، ما با یه تضاد خیلی جالب روبرو هستیم. میانگین نمرات منتقدها تو سایت متاکریتیک روی عدد 73 ایستاده
که نمره متوسطیه،
ولی وقتی میری تو صفحه بازی تو استیم میبینی که رضایت بازیکن‌ها 85% و نظرات به شدت مثبته.
این شکاف خب خیلی چیزا رو روشن میکنه. منتقدای حرفه‌ای گلایه دارن که بازی راهنمای درستی نداره، هیچ مینی مپی گوشه تصویر نیست، بازی بی‌رحمانه سخته و خب همون افت فریمایی که گفتیم هم آزاردهنده است.
ولی وقتی نظرات گیمرا رو میخونیم میبینیم که اونا دقیقا به خاطر همین چیزا عاشق بازی شدن. اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. انگار بازیهای مدرن امروز تبدیل شدن به یه تور موزه‌گردی با یه هدایتگر GPS.
دقیقا.
یه خط درخشان روی زمین کشیده شده و بهت میگه دقیقا کجا بری، با کی حرف بزنی و چه چیزی رو برداری. اما گوتیک تو رو با یه نقشه کاغذی یه قطب‌نما توی جنگل تاریک رها میکنه و میگه امیدوارم زنده بمونی.
این تفاوت تو روانشناسی بازیکنای امروز خیلی قابل تأمله. راستش یکی از کاربرای استیم یه جمله بی‌نظیری نوشته بود. نوشته بود این بازی شعور ما رو زیر سوال نمیبره.
عجب جمله‌ای.
آره، وقتی بازی دستتو نمیگیره، وقتی بهت نمیگه قاری که باید پیدا کنی دقیقاً کجاست، تو مجبور میشی به محیط دقت کنی، نشانه های روی درخت‌ها رو دنبال کنی و وقتی بعد از 2 ساعت اون قار مخفی رو پیدا میکنی،
احساس میکنی یه دستاورد واقعی برای خودته.
دقیقاً، نه چیزی که بازی بهت دیکته کرده باشه. این نشون میده که گیمرها از اون لقمه‌های آماده بازی‌های مدرن خسته شدن.
اما زنده موندن تو این جنگل فقط به پیدا کردن مسیر ختم نمیشه. اگه با یه گرگ روبرو بشی، تمام معادلاتت به هم میریزه. این ما رو میرسونه به یکی از بزرگترین تغییرات بازسازی، یعنی سیستم مبارزه.
بله، یه تغییر خیلی اساسی.
تو نسخه سال 2001، ما شاهد یه سیستمی بودیم که اصطلاحاً بهش یوروجنک میگفتن. یه سیستم خشک، بدقلق و مبتنی بر کلیک کردن‌های عجیب و زمانبندی‌های نامشخص. اما تو نسخه 2026 این سیستم رو کاملاً دور انداختن.
آره، اونا سیستم مبارزه رو به چیزی شبیه به بازی‌های سری دارک سولز تغییر دادن. البته با حفظ هویت خودش.
یعنی باید جا خالی بدیم و از این کارا؟
دقیقاً، حالا همه چیز مبتنی بر زمانبندی دقیقه. شما باید حرکات دشمن رو بخونید، تو لحظه مناسب جا خالی بدید یا حملهشو دفع کنید یا همون پری کنید. دیگه نمیتونید با پشت سر هم کلیک کردن پیروز بشید.
و شنیدم منحنی یادگیریش هم خیلی شیب داره. یعنی تو 8 تا 10 ساعت اول
شما حتی حریف یه گابلین ضعیف هم نمیشید.
وای، یعنی تو 10 ساعت اول قهرمان داستان نیستی، فقط یه بازنده تمام یار. باید برای زنده موندن شغلای خیلی ساده انجام بدی. نامه رسانی کنی، گیاه جمع کنی، کارگری کنی، تو شاید بتونی پول خرید یه شمشیر زنگ زده رو جور کنی.
دقیقاً همینطوره.
اما صبر کنید. یه جای کار میلنگه. با این تغییرات گسترده تو سیستم مبارزه و شبیه کردنش به دارک سولز، آیا سازنده ها عملاً بخشی از روح و هویت خشین گوتیک کلاسیک رو نفروختن تا بازی رو برای مخاطب امروزی عامه پسندتر کنن؟
راستش این نقدیه که از طرف بعضی از طرفداران خیلی قدیمی مطرح میشه. اما اگه عمیق‌تر به ماهیت گوتیک نگاه کنیم، میبینیم که اتفاقاً این یه سازگاری هوشمندانه بوده.
چطور؟
ببین، سیستم قدیمی واقعاً منطقی نبود، بیشتر به خاطر محدودیت‌های فنی اون زمان بود. فلسفه اصلی گاتیک هیچ وقتی نبوده که کنترل بازی باید بد و آزاردهنده باشه. فلسفه اصلی اینه که شما تو این دنیا هیچ کس نیستید و باید قدرتتون رو ذره ذره به دست بیارید.
آها، پس این فلسفه تو سیستم جدید هم حفظ شده.
کاملا، شما تو مبارزات جدید هم همچنان ضعیف هستید و باید برای هر پیروزی باید عرق بریزید.
و تازه این قدرت و احترام رو نمیتونید به تنهایی به دست بیارید. شما باید وارد یکی از جوامع بیرحم این دنیا بشید. منابر میگن سازنده ها حدود 30 ساعت محتوای داستانی جدید به بخش گروه ها یا همون فکشن ها اضافه کردن.
بله، 30 ساعت محتوای کاملا جدید.
شما به عنوان یه زندانی بینام به این مستعمره معدنی انداخته میشید و باید به یکی از 3 گروه اصلی بپیوندید که هر کدوم هم منطق و دنیای خودشون رو دارن.
دقیقاً. اولین اونا کمپ قدیمه، گروهی که بر پایه اقتصاد، کنترل معادن و متاسفانه بردهداری شکل گرفته
و با پادشاه بیرون از حصار هم معامله میکنن.
آره، یه ساختار به شدت سلسله مراتبی دارن. تو نقطه مقابل کمپ جدید رو داریم، گروهی که از این سیستم خسته شدن و دنبال آزادی‌ان. تمرکزشون روی مهارت‌های بقا تو طبیعته، شکار و استفاده از کمانه. اما عجیب‌ترین گروه کمپ باتلاقه.
وای، کمپ باتلاق، جایی که جادوی تاریک، مصرف گیاهان عجیب و غریب و مذاکره با اورک‌ها در جریانه. و اینجاست که بازسازی ویژگی خیره کننده رو میکنه، سیستم یادگیری زبان اورکا.
اوه، این بخشش واقعا محشره.
آره، یعنی شما مجبور نیستید همیشه با دشمنان بجنگید. میتونید وقت بذارید، زبان اونا رو یاد بگیرید و مسیرهای داستانی کاملا جدیدی رو باز کنید که تو نسخه اصلی اصلا وجود نداشت.
و این نشون میده تیم سازنده فقط به فکر زرق و برق گرافیکی نبوده، بلکه عمق نقش‌آفرینی بازی رو هم خیلی بالا برده.
درسته. اما پیاده سازی این سطح از عمق ما رو به یه بحث کلیدی میکشونه، اقتصاد نوستالژی.
مبحث مهمیه.
ساختن همچین بازی پیچیده و سختگیرانه‌ای، اونم با این نیازهای وحشتناک سخت افزاری، یه ریسک مالی خیلی بزرگ برای ناشر بازی، یعنی THQ نوردیک بود. بودجه‌ای بین 15 تا 25 میلیون دلار براش تخمین زدن.
آره، رقم بزرگیه برای این سبک.
چرا یه ناشر باید 10 میلیون دلار روی عنوانی قمار کنه که نه مینی مپ داره، نه بازیکنو راهنمایی میکنه و تازه تو ساعت اول مدام بازیکنو میکشه؟
خب جوابش تو تغییرات اخیر بازاره، چیزی که تحلیلگرا بهش میگن رنسانس بازسازی‌ها.
مثل همون رزیدنت ایویل 4 و دد اسپیس.
دقیقاً. موفقیت دیوانه‌وار اونا ثابت کرد که بازار تشنه تجربه آثار کلاسیک با استانداردهای بصری مدرنه. و خب این قمار برای گوتیک هم به بهترین شکل جواب داد.
آره، همون فروش 500,000 نسخه‌ای تو هفته اول.
آره، که چیزی حدود 25 تا 30 میلیون دلار درآمد اولیه ایجاد کرد. این یعنی بازی تو همون 3 ماه اول انتشارش تمام هزینه‌های ساخت رو برگردونده و سودآور شده.
و این موفقیت مالی قرار تضمین کننده آینده بازی باشه. تو خبرها یه نکته برای PC گیمرها خیلی هیجان انگیز بود. سازنده‌ها گفتن که تو آپدیت 1.4 که برای اکتبر 2026 برنامه ریزی شده، ابزار رسمی مادینگ رو منتشر میکنن.
که برای آنریل انجین 5 یه اتفاق فوق‌العاده نادره.
دقیقاً، چون معمولاً کدای این موتور خیلی بسته و پیچیده است.
انتشار این ابزار یه تصمیم استراتژیک خیلی هوشمندانه است. وقتی استودیو این ابزار رو میده، یعنی میخواد کنترل خلق محتوا رو بسپاره به جامعه کاربری.
که خب طرفداران گاتیک قبلاً ثابت کردن چقدر تو این کار مهارت دارن.
آره، تو 20 سال گذشته نشون دادن که با ساختن مراحل و داستانهای جدید میتونن بازی رو برای ده ها زنده نگه دارن. این ابزار عمر بازی رو از 1 سال به 10 سال افزایش میده.
البته خب باید منصف باشیم، وضعیت برای همه پلتفرما هم انقدر شیرین نیست. کاربرایی که ایکس باکس سری اس دارن تجربه خیلی تلخی رو دارن پشت سر میذارن.
بله، متاسفانه سری اس خیلی ضعیف عمل کرده.
گزارش ها میگن بازی روی این کنسول با رزولوشن 900 پی و فقط 30 فریم بر ثانیه اجرا میشه که برای سال 2026 واقعا ناامید کننده است.
درسته، ولی از طرفی سازنده ها قول دادن تو آپدیت جولای مشکل افت فریم شدید تو شهرهای شلوغ پی سی رو هم حل کنن.
آره، این آپدیت برای حفظ بازیکنایی که تازه به دنیای گوتیک اومدن خیلی حیاتیه. اما اگه این مسیر پشتیبانی درست طی بشه، زمزمه ها درباره ساخت بازسازی گوتیک 2 هم روز به روز بلندتر میشه.
با در نظر گرفتن این فروش عالی و حمایت کاربرا تو استیم، ساخت نسخه دوم دیگه اصلاً یه رویا نیست، بلکه یه تصمیم منطقی و تجاریه که به احتمال زیاد به زودی قطعی میشه.
خب اگه بخوایم تمام این داده ها، بنچمارک ها و نقد ها رو برای شما که شنونده ما هستید جمع‌بندی کنیم، تصویر خیلی شفافه.
100%.
ببینید، اگه از افت فریم و مشکلات فنی زود عصبی میشید، اگه سیستم گرافیکی قدرمندی ندارید، یعنی حداقل یه RTX 3060 Ti تو کیس شما نیست، یا اگه ترجیح میدید بعد از یه روز کاری خسته کننده بازی دستتون رو بگیره و با یه خط راهنما شما رو ببره تا فقط داستان رو ببینید، دور این بازسازی رو یه خط قرمز پررنگ بکشید.
کاملا موافقم.
اما اگه عاشق بازی‌هایی هستید که هوش شما رو به چالش می‌کشن، اگه از گم شدن تو جنگل و کشف اتفاقی کمپین جدید لذت می‌برید و البته یه کامپیوتر قدرمند هم دارید، این بازسازی یکی از بی‌نظیرترین تجربیات سال‌های اخیر شما میشه.
بررسی امروز ما نشون داد که بازسازی گوتیک 1 موفق شد کار غیر ممکنی رو انجام بده. لباسی از جنس تکنولوژی‌های پیچیده و مدرن آنریل 5 پوشید بدون اینکه حتی ذره‌ای از اون روح خشن و سرکش خودش رو از دست بده.
درسته. این بازی به صنعت گیمز ثابت کرد که مجبور نیستیم برای فروش بیشتر همه چیز رو ساده و سطحی کنیم.
و به ما یادآوری میکنه که گرافیک خیره کننده فقط زمانی موندگار میشه که روی پایه‌های از طراحی عمیق بنا شده باشه.
کاملا. اما پیش از اینکه این نگاه دقیق رو به پایان ببنیم، میخوام شما رو با یه سوال چالش برانگیز تنها بذارم. به همون جنگل تاریکی فکر کنید که فقط یه قطب نما تو دستتونه و هیچ کس راه رو به شما نشون نمیده. تو دورانی که هوش مصنوعی روز به روز قدرتمندتر میشه و به زودی میتونه دنیاهای بی‌نقص و کاملا واقع‌گرایانه خلق کنه، تو دنیایی که همه چیز تو صنعت گیم داره به سمت حذف هر گونه مانع و راحتی مطلق پیش میره،
سوال مهمیه.
آیا فکر میکنید تو آینده نزدیک ناامیدی، سردرگمی و تجربه سختی بدون هیچ راهنما تبدیل میشه به یه ویژگی لوکس و کمیاب تو بازی‌ها؟ یعنی یه ویژگی خاص که گیمرها حاضر باشن برای فرار از اون دنیای بی‌نقص هوش مصنوعی و تجربه کردن طعم واقعی یه دستاورد انسانی پول بیشتری براش پرداخت کنن؟
این واقعا چیزیه که ارزش فکر کردن داره.
بله، ممنون که تو بحث امروز با ما همراه بودید.